مقدمه الفداء. سبق أن عمدة الإشكال في تعاريف أهل العامة علماء العامة للإجماع أنها فاقدة لملاك الحجية وهو الكشف عن رأي المأسوم. لأن الإجماع عندهم مجرد اتفاق الأمة أو أهل الحل والعقد أو المجتهدين من دون اعتبار كشفه عن رأي المأسوم. استندوا في ذلك إلى النبوي المعروف بينهم: لا تجتمع أمتي على ضلالة أو خطأين على اختلاف النسخ. هذه الرواية أيضا روية في بعض كتب أحاديثنا، لكن لا سند له، لا سند لهذه الرواية وغير حجة، و أهل العامة رووها في مختلف كتبهم. لبس الإجماع في رواياتنا ورد في بعض الروايات، لكن تلك الروايات ضعف السند، والإجماع الوارد في الروايات ليس بمعنى الإجماع المصطلح بيننا. ثم يقع الكلام في أقسام الإجماع. المحاضر الأصلية في تقسيم الإجماع مختلفة. يمكن تقسيم الإجماع من جهات، من تلك الجهات تقسيم الإجماع بحسب اختلاف المباني في حجيته إلى حسي وحدسي ودخولي وتقريري. هذا التقسيم للحاظ ما وقع الخلاف في وجه حجيته، في حجيته، وبلحاظ ماهية نفس الإجماع. الحسي ماهيته غير الحدسي، بل لطفي غير الحدسي كما يؤلم من عنوانه. تقسيم آخر بلحاظ كيفية تكونه وتحصيله إلى محصل ومنقول. تقسيم ثالث بلحاظ وجود المدرك في مورد الإجماع إلى مدركي وتعرضي محتمل المدركي. تقسيم رابع بلحاظ تنسيس المجمعين على الحكم الذي هو معقد الإجماع على مسب الإجماع وعدم تنسيسه. فإذا لم ينسوا عليه ويفهموا من مجموع كلماتهم مسب الإجماع يعبر عنه بالإجماع المركب، وإذا نسوا على معقد الإجماع يعبر عنه بالإجماع البسيط. هذه عمدة محاور تقسيم الإجماع وأقسام الإجماع. أما الإجماع المحصل في مقابل المنقول، فالمقصود منه أن يحصله الفقيه، بمعنى أن يرى لرأي العين فتاوى آحاد المجمعين في كتبهم من غير أن ينقد فتواهم عن الغير، لا بل نفسه رأى بعينه شاهد فتاوى الفقهاء في كتبهم، ثم حسد له الاطمئنان بالقطع بأنهم متفقين على ذلك. الاتفاق حصله بمشاهدة فتاوى. ولكن الإجماع المنقول عبارة عن الإجماع الذي لم يرى الفقيه بنفسه فتاوى الفقهاء بمجموعهم، إنما رأى بعض الفقهاء بعض فتاواهم، بعضا کنده و فرصه به تحقیق و استقراء کامل، بل انما اتفا و استدل به نقل الاجماع مثلا من کلام فقیه که شیخ توسی مثلا او صاحب المعارج او العلامه، هذا يعبر عنه بالاجماع المنقول. ثم الاجماع الدخولی في مقابل الاجماع الحسی و اللطفی. حاصل تعریف الاجماع الدخولی ان الامام علیه السلام به نفسه و وجوده الشریف داخل في المجمعين من اجل، یعنی يعلم الفقيه بان الامام من احد المجمعين، لكن لما لم يعرفوا باسمائهم لم يعلم اسماء جميعهم يتردد الامام بين هؤلاء الاد والجماعه من المجمعين ولو كان عددهم قليلا، لكن مثلا سبع نفر، لكن يعلم الفقيه بالعلم القطعي أن الإمام واحد منهم، لكن لم يعلم اسمهم حتى يطبق أن الإمام من هو هذا أو هذا أو ذاك، لكن يعلم بوجود الإمام. من أجل ذلك يختص الإجماع الدخولي بزمان الحضور ولا يتحقق في زمان الغيبة. الاجماع اللطفی كما يعلم من عنوانه يبتني على قاعدة اللطف العقلية، حاصله ان العقل يحكم بان الله تعالى الذي بعث الرسول منة على العباد وانزل الكتب بالسماوية وشرع الشرائع الدينية لاختبار البشر وكمالهم ورشدهم ونيلهم الى درجات العالیه من الایمان و المعرفه، بعد ذلك کان کل ذلك به مقتضا لطفی و اذ من الله بعث فیهم رسولا من انفسهم. من اجل ذلك العقل يحكم ان الله تعالى يجب عليه عقلا الحكيم ان ينبه الامه على خطئهم اذا اجتمعوا اذا اتفقوا على حكم خطا خلاف حكم الله تعالى يجب عليه بمقتضى اللطف الذي كان بعث رسله وانزال كتبه مبنيا على تلك القاعده، نفس تلك القاعده يعني قاعده اللطف تقتضي أن ينبه الأمة العلماء الذين اجتمعوا واتفقوا على خلاف حكم الشارع ينبه على خطأهم. هذا حكم عقلي. ومن أجل ذلك إذا اتفقوا ولم ينبههم ولم يرد منه دليل على خلاف فتواهم يحكم العقل بأن هذا الحكم المتفق عليه لا بد وأن يكون حكم الله تعالى وإلا يلزم خلاف حكم العقل خلاف قاعدة اللطف. في مقابل هذا الإجماع الإجماع الحدسي، وهو لا يبتني على هذا الحكم العقلي، كأن القائل بالإجماع الحدسي لا يرى هذا الإجماع يعني اللطف حجة، لا يكفي عنده حكم العقل باللطف كافيا لحجية الإجماع بل كشفه القطعي عن رأي المعصوم، فيتم عنده كشيخ الأنصاري لا يقبل لا يتدوى هذا الإجماع يعني اللطفي. الإجماع الحسي يبتني على حصول الإطمئنان، الحس هنا بمعنى الإطمئنان المتعاق من الإب، يبتني على حصول الاطمئنان المتآخم للقات والعلم برأي المعصوم من اتفاق الفقهاء. والفرق بين هذا وذاك أن الإجماع اللطفي قد يتحقق باتفاق علماء أصل واحد، ولكن الإجماع الحدسي لا يتحقق به اتفاق علماء عصر واحد. و سیعتی تفصیل ذالک. عرض بکنم که تفصیل این بحث که از دیروز یه دوتا نکته هم مونده عرض بکنم، این که با تعاریف مختلفی که اونجا سه تا تعریف بود که دیروز از اهل عام نقل کردیم، همه اینها یک نقطه مشترک ضعف و اشکال دارند و اون این است که چه اتفاق عهد حلا عقد باشد که بعضی گفتن از اینها، چه اتفاق مجتهدین باشد که بعضی دیگه گفتن، و چه اتفاق امت باشد که غزالی گفته، در هر سه تعریف این نقطه ضعف هست. اون نقطه ضعف چیه؟ که این است که بعد نبی مکرم اسلام اینها اجماع امت رو کافی میدونن برای حجیت، ام مطلقا، یعنی اعتبار نمی کنن که حتما کاشف از رأی معصوم باشه، معصوم توش باشه، نه، اینا صرف این که اجتماع کردن مجتهدین اصلا با قطع نظر از این که معصوم باشه نباشه، برایشون معصوم امام با عنوان یکی از مجتهدین هست مثلا، حالا وجود یک مخالف رو که اندام مضر نمی دونن برای اجماع. در هر حال اینا اصلا اعتبار نمی کنن، شرط نمی کنن کشف این اتفاق اهل حل عقد یا مجتهدین یا امت رو از رأی معصوم چنین اعتباری شرطی نمی کنن. خب این از نظر ما باطل هست، حجت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مبلغ حکم الهی، واسطه بین خلق و مخلوق، بین همه علما و همه مجتهدین و بین شارع اقدس، از نظر اعتقاد مذهب ما فقط امام معصومه ولا غیر. اگر فرض کنیم همه هم اتفاق کرده باشن اما امام معصوم برخلافش فرموده باشد، فقط حکم معصوم حجته. این است که ما معتبر میکنیم که باید علم آور باشد به رأی معصوم این اتفاق، علم آور باشد. حالا یا این علم از راه حکم عقل به لطف حاصل می شد یا از راه حدس، حدسم به تقاریب مختلف علی ای عالم. این فرق بین عامه و بین خاصه آقا همین، اونها که دلیلی دارن بر حرفشون، اونها یک روایت نبوی بینشون معروف است، لا تجتمع امتی علی ولالتن او علا خطئن، دو تا طریق داره، به دو گونه نقل شده در مصادر اینها. خب این روایت رو مثلا که لا تجتمع امتی علا خطئن، مختلفی از بزرگان اینها ای رو نقل کردن در کتب خودشون که با اینجا آدرس رو دادیم همه رو، در کتب اصحاب ما هم البته نقل شده، مثلا مقاصد محفل کرکی در جامع مقاصد نقل کرده، بعد این کتب حدیثی ما مثل تو هفت نقل کردن، علامه مجلسی نقل کرده. خب علامه مجلسی که کتابش کتاب بانبان کتب حدیث اصلا در نزد فقها شمرده نمیشن، ایشون چون خودش ناقل از کتب حدیثه، خودش کتاب حدیثیش مستر نیست در نزد اصلا، هیچ مستر نیست، فقط نقل میکنه. باید رفت مثلا در بهار دید که ایشون از چه کتاب حدیثی نقل میکنه، اون مستر اصلی رو پیدا کرد. در هر حال مستر اصلی علامه فقط توحفه، جز توحف که معاصر زمان نه قریب به اصل قدما بود، ابن شعبه حرانی مؤلف توحف، غیر از ایشون کسی از جوامع و کتب حدیثی ما نقل نکرده. توحف هم تمام روایتش مرسله، کلن هیچ سندی برش نقل نکرده، کل روایتش ضعیفه. خب این روایت، پس قضیه اینه. حالا این روایتی که در توحف نقل شده رو من خدمت شما عرض میکنم که در این بدایه ما نقل کردیم که دو تا روایت هست در روایات ما که متعرض اجماع شده، البته غیر از اون یک روایت اولی که روایتی که در باب تعارض در اون مرفوع زراره فان المجمع علی لا ریب فی، اون اصلا ما علم داریم که اونجا مقصود اجماع به این معنا نیست، همون شهرته، چون تعلیل واقع شده برای اخذ به شهرت. اتفاق فرمودید، یعنی کعنه میخواد بگه که اونی که مشهور شده بین همه اتفاقی، یعنی اینو ملحق کرده به اتفاق، نه اینکه اتفاق به معنای واقعی این کلمه اونجا مقصود باشد. اما این دو روایتی که عرض میکنیم وارد شده لفظ اجماع درش که همون معنای اجماع امت مقصود هست، همونی که اهل عام میگن، همونی که همه میگن، یکیش خب این هر دو از امام کاظم علیه السلام هست که روایت شده در تحف العقول، نقل شده که آدرس اینجا هم هست که اولی اینه امرون لختلاف فیه، امری که اختلافی درش نیست، و هو اجماع الامه علی الضروره، صد چهل و پنج علی الضروره، تو همون جزوه شما که دست شما هم هست صفحش نوشته شده، بله علی الضروره یضطرون الیها الاخبار المجمع علیها، یکی هم که اون اختلاف نیست غیر از این اجماع الامه اخبار مجمع علیها هست، حضرت کعب می فرماد که اگر روایت درست باشد نه صحیح باشد، و هی الغایه المعروض علیها کل شبهت، اخبار مجمع علیها این غایت، یعنی مرجع عالی است، غایت قصواس، یعنی مرجع محکم هست در هر شبهه‌ای، یعرض المعروض علیها کل شبهت و المستنبت منها کل حادثت و هو اجماع الامه، که مجمع علی مقصود همون مجمع علی بین اهل امت دیگه، چون بعدش تفسیر کرده با اجماع الامه، یعنی که بین شیعه و سنی متو اختلاف نباشد چنین روایتی، توجه فرمودی. خب این روایته که اون متن اون روایتی که گفتیم نیست ولی متعرض اجماع شده، خب این اجماع در اینجا فرمود که اجماع الامه، دو بار تکرار فرمود حضرت اجماع الامه، حالا اجماع الامه یا بر اخبار یا بر یک حکمی، اون صدر این روایت مقصود حکمه، زیر این روایت مقصود چی هست؟ اجماع بر اون خبره، در هر دو صورت اجماع الامه هست، مثل یک خبری که معروفه و بین شیعه و سنی همه قبولش دارن مثلا. خب حالا این اجماع امه یعنی که شیعه و سنی با هم اتفاق داشته باشن، مقصود حضرت اینه، توجه فرمودید. اون اجماع اهل عامه قطعا اینجا اون شامل اون چی آقا نمیشه، اون خارج از این میشه.
روایت رو اگر در فرض قبول سندش به معنای ارشاد به حکم اول و همون قاعده وجود لطف نمیشه گره، که امت باید قطعا در بینش میگه نفرد،
البته لسان هر خطابی باید یک دلالت و مایی بر اون چی که ما میخواییم به یک روایت استناد بدیم داشته باشه، بله ممکنه موافق با خیلی از اصول عقلی هم باشد، چیزایی باشه، اما نمیتونیم بگیم از این روایت فهمیده میشه،
ارشادیه دیگه، معلومه که امت نباید خطا بره،
بله
دیگه
البته، یعنی میخواد بگی که مسئله واضحی است که امام کعنه به امر واضح اشاره کرده، بله اما این دلالتی بر اون لطف ندارد.
اونم که چرا نباید امت همشون به خطا برن؟ چون اگر
باز همین حرفی که تازه گفتم و تکرار بکنم دوباره، اصلا که فی نفس ثابت از عقلم حکم میکنه در جای خودش محفوظ، ممکن موافق با متن روایتی هم باشه اما نمیتونه بگیم روایت دلالت بر اون داره، بله موافق میشه،
اصلا همه روایاتی که نشانشون ارشاد به حکم عقله همشون از همین دسته،
بله
یعنی یه حکم عقلی ثابته وقت این روایت داره به همون حکم.
خب این چه که در این متن اومده، بله اینجا که این متن اومده اصلا کاری به حکم عقل نداره، این میخواد بفرماد که اخباری که همه امت برش اتفاق دارن باید تمام نصوص دیگه و شبهات محل اختلاف همه به اون ارجاع داده بشن. خب اون چرایی تو دیگه ما خودمون در بیاریم، نمیتونیم بگیم این ارشاد به حکم عقله، بله چیزی که همه امت برش اتفاق داشته باشن من جمله امام هم درش باشد، این لامحاله از حکم شارع جدا چی آقا نیست، حرف درستیه، این حرف درستیه، بله اما این ارشاد مثل این که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که این که خود اون اطاعت خدا و رسول و اولی الامر، خود نفس اطاعت الله خودش اصلا حکم چی هست آقا؟ عقله. این موافقه با ضرورت هست
که اطاعت خدا و رسول در پیش یه حکم. چرا؟ چون اگر نباشه اونجا
نه وجوب بله وجوب و طاعه
این همینه
وجوب و طاعه حکم عقل دیگه
وجوب و طاعه یعنی
وجوب و طاعه حکم عقله
چرا وجوب و طاعه؟ چون اگر نباشه
بله عقل هر حکمی که میکند ملاک دارد اما حکمش همون اطاعت اطاعت الله حکم چی است آقا؟ عقله. چرا به اون سه ملاکی که عرض کرده بودیم قبلا بارها گفتیم که ملاکشه اما حکم میکند حکم عقل این حکم عملی است. توجه فرمودید اون ملاک میشد بفرمایید که عقل نظری عقل نظری ملاک و حکمی چی است آقا؟ عملیه. اتفاق بفرمایید روایت دیگری که در اینجا هست رو و قد اجتمعت الامه قاطبتن لا اختلاف بینهم بر چی حضرت میفرمایید امت اتفاق کردن خلافی بینشون نیست. خب اتفاق کردن بر چی؟ ان القرآن حق مورد اتفاق خب لا ریب فیه عند جمیع اهل الفرق ای الان کاری به حکم عقل ندارد اتفاق بر حقانیت چی آقا؟ قرآن. این یک و فی حال اجتماعهم مقرون به تصدیق الکتاب و تحقیقه مصیبون مهتدون این اجتماعی که کردن این اجتماعشون مطابق حقه مصیبه راه هدایته باطل درش راه نداره. چرا؟ و ذالک به قول رسول الله صلی الله علیه و آله لا تجتمع امتی علی ضلاله. خب اینم اجتماع امت دیگه اینی که حضرت فرمود این از قبیل اجتماع امت دیگه هازام مجتمعت علیه الامه این صغرا یعنی حقانیت القرآن من مجتمعت علیه الامه و قال رسول صلی الله لا تجتمع امتی علی زلاله ف اجتماع الامه علی حقانیت القرآن لیست به زلاله بل عین الحق بل مساوی الحق نتیجهش میشه دیگه اینطور نیست آقا. لذا حضرت به این کبرای کلام حضرت استدلال کرد برای این صغرا فاخبره حضرت میفرماد فاخبره اینه فاخبره نبی صلی الله علیه و آله ان جمیع مجتمعت علیه الامه کلها حق هاذا اذا لم یخالف بعضها بعضا این در صورتی که بعضی از امت و بعضی مخالف چی ها نباشن. خب این کبرا رو ما اصلا جای شک نمیدونیم ولی اینکه سند این روایت هم ضعیف هم باشه ما این از واضحات مطلبه ولی کلام این است که دیروز هم عرض کرده بودم به شما این کبرا رو ما قبول ولی کلام در صغراشه که اهل عامه به این روایت استدلال میکنن صغرای این روایت در مورد اونچرا که اونها با عنوان اجماع بهش تمسک کردن متحقق نشده است. اما اولین اجماعی که در تاریخ اسلام اینها به اون استدلال کردند و بنا گذاشتند و زیر بنا رو همونجا وصی رسول خدا امیرالمؤمنین بنت رسول خدا فاطمه زهرا و اون قسیسینی که حضرت رسول صلی الله علیه از اعاظم اصحابش بودند که سلمان و ابوذر و مقداد اینها مخالف بودند پس این صغرا این اجماع در اونجا متحقق چی آقا؟ نشده. خلاصت کلام این است که اون چرا که اینها از این روایت تمسک کردن اگر به معنای واقعی کلمه باشد اصلا از ضروریات دین ماست این نیازی به روایت هم ندارد چون فرض این که امت دیگه امت شامل همه میشد همه یعنی از رسول گرفته تا امام تا همه علما و مجتهدین همه امت این به معنی واقعی کلمه همیست که الان در این روایت از امام کاظم علیه السلام نقل شده فرمود لا تجتمع امتی علی الخطا که بعد نبی امت آیا شامل امام معصوم نمیشه یا میشه؟ میشه دیگه. خب اگه اینا رو خارج بکنیم آیا باز این مثل این کبرای لا تجتمع امتی علی الخطا این متحقق میشه آقا؟ نمیشه دیگه. لذا این که اینا تمسک کردن مصداق و صغراش متحقق نشده. اون وقت کلام میشد در اقسام اجماع. عرض بکنم اجماع تقسیماتی داره. تقسیمات اجماع خب به لحاظهای مختلفه. مثلا آقا یه موقع شما خود ماهیت این اجماع رو، یعنی ماهیت به اصطلاح نفس تشکل این اجماع، مثلا اجماع دخولی با اجماع بفرمایید که حدسی، خب این اصلا سمی دخولیان او حسیان، اونم سمی کی آقا؟ حدسیان. خب این چطور شده که حدسی شده اون دخولی شده و تأثیر در حجیتش هم دارد، در حجیتش یعنی لطفی بودن رو به دلیل لطفی بودن شیخ انصاری قبول ندارد حجیتش رو، اجماعی که مبتنی باشد بر قاعده چی آقا؟ لطف، بر قاعده لطف. خب خودش هم میگه، میگه فرقش با اجماع لطفی و حدسی این است که اجماع لطفی در یک اصل متحقق میشد، در یک اصل علما یک اصل، ولی اجماع حدسی در علما یک حدس با اتفاق علما یک اصل متحقق چی آقا نمیشه. اون وقت این اجماع لطفی که به خاطر لطف بودنش و لطفی بودنش باید حجت باشد که شیخ انصاری قبول ندارد، پس این تقسیم لطفی و حدسی و دخولی و غیره این بر اساس یک محوره. محور چی است آقا؟ ماهیت خود اجماع که تأثیر مستقیم در حجیت یا عدم حجیتش داره. ماهیت نفس اجماع که تأثیر مستقیم در حجیت یا چی آقا؟ عدم حجیتش دارد. این یک نوع تقسیمه، تقسیم کردن به دخولی، حسی، حدسی، لطفی و غیره. تقسیم دیگه آقا این است که این اجماع چگونه تحقق پیدا میکند در خارج، چطور تحقق پیدا میکند؟ این دو گونه است، یا خود این شخص فقیه رفته تمام آحاد فقها رو آرایش دیده فرض کرده، الان جنابعالی میزنید به کامپیوتر تمام آرای فقها رو اونجایی که توان دارید در یک مسئله چیکار میکنید؟ پیدا میکنید دونه دونه رو، بعد میرید کتابش هم مراجعه میکنید بر اساس ناظره میبینید خودتون، این میشه تحصیل چه آقا؟ اجماع. این میشه اجماع محصل. اجماع محصل الان هم میشه آیه بهش رسید؟ 100% نمیشه. چرا نشه؟ وقتی که شما بتونید الان که راحت تر میشه از کامپیوتر، از قدما، اقدم القدما تا آخر المتأخرین رو میتونید که آرایشون چیکار بکنید آقا؟ تحصیل بکنه فقیه. وقتی تحصیل کرد بینشون اختلافی در یه مسئله نبود، میتونه خودش رأسا مستقلا ادعای اجماع محصل بکنه، ولو اینکه هیچ فقیه اون اجماع محصل رو اشاره نکرده باشه. بله ممکنه فقیه در یه مسئله کشف بکنه که این اجماعی است، هیچ کس هم به این اجماع اشاره چی آقا نکرده باشه، اجماعش حجت برای خودش. دلیل مستقله. بله بله منتهی مراتب این است که خب کسانی کتابایی داشتن نرسیده، تمام ملاکات اجماع منوط هست، مبتنی هست، ملاکات حجیت اجماع رو به شما عرض میکنم، لطف، حد، همه اینها منوط است به آراء فقهایی که به ما رسیده. اونایی که نرسیده اصلا دخلی در حصول اون ملاک چی آقا؟ ندارن نفیان و اثباتن. چراش رو داشته باشید، ما وقتی که استدلال میکنیم به حجیت اجماع، تقریب میکنیم وجه حجیت اجماع دخولی و حدسی رو، اونجا معلوم میشه چرا که چرا اونایی که اثری آثاری از اینا نمونده دخلی در تحقق ملاک حجیت اجماع چی آقا؟ نه اونجا باید اونجا منتظر باشید. عرض کنم که تقسیم دیگه هست به لحاظ وجود مدرک. خب موارد اجماع از کدام خدمت شما، خیلی از اجماعات هست که مدرک درش وجود داره، در همون مسئله ای که آقا اجماع ادعا کردن و استدلال کردن، همون فقیه بعد از اجماع کتاب رو استدلال میکنه، سنت رو استدلال میکنه، روایت رو استدلال میکنه. پس در موارد اجماع تارتا مدرک وجود داره، اخرى مدرک وجود چی آقا؟ نداره. اون جایی که مدرک باشه تعبدیه، لا ریب و لا شک فی حجیتی، مانع و مزاحمی به عنوان مدرک چی آقا؟ در حجیت نداره. ولی اونی که مدرکی مزاحم داره، مزاحم داره، باید اثبات بکنیم که اگر چنانچه این مدرک
احتمال استناد قدما به اون مدرک باشد، اون اجماع از حجیت چی میشه؟ پس اجماع از حیث وجود مدرک در مسئله مجمعان علیها و عدم وجود مدرک به اجماع تعبدی و مدرکی چی میشه آقا؟ تقسیم میشه. این خیلی روشنه، واضح هست.
به دو دسته، اونی که مدرک درش نیست به دو دسته تقسیم میشه، مقتوع و عدم مدرکیه، محتمل مدرکیه.
خب دیگه این تقسیم درست نیست، بخاطر اینکه اونی که مدرکی هست رو بفرمایید، اونی که مدرک داره، مدرک درش هست، یا مقتوع استناده یا محتمل استناده که میشه محتمل مدرکیه. بله، عرض میکنم خدمت شما، اجازه بدید تقسیم آخری رو عرض بکنیم که گاهی هست که به این مسئله مورد اجماع، مورد اجماع التفات داری تنسیس میکنن فقهای اهل اجماع، اونایی که اجماع کردن و التفات کردن، نفس اون مسئله رو همه چیکار میکنن آقا؟ تنسیس میکنن، حکمشو بیان میکنن، اخرى نه در خصوص اون مسئله نسی ندارن هیچ کدوم اینا، بعد یک چیز دیگری اتفاق کردن. منتهای مراتب دو تا حکمی رو اتفاق کردن، یکی بر اثباتش، یکی بر نفیش، که ازش ملازمه قطعی است به نفی حکم ثالث، که این میشد اجماع بر نفی اون حکم چی آقا؟ ثالث. از این حیث تقسیم میشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بله، اجماع مرکب. همین دیگه بلا